السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. به سفرخانه امیر المؤمنین علیه السلام، صبحانه با معرفت، خوش آمدید. الحمدلله ما با همین قدم های آرام آرام در صبحانه با معرفت به حکمت 371 رسیدیم. در این حکمت 371 حضرت امیر علیه السلام در عباراتی هرچند کوتاه اما معارفی بسیار ارزشمند و عمیق و گسترده رو بیان میکنند. ما به این فراز از حکمت 375 رسیدیم. حضرت فرمودند و من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحه، یعنی کسی که به اندازه کفایت زندگی از دنیا بردارد به راحت و آسایش دست یابد. و تبوع خفض الدعه و رغبه، یعنی و آسوده خاطر گردد. در حالی که دنیا پرستی کلید دشواری و مرکب رنج و گرفتاری است و حرص ورزی و خود بزرگ بینی و حسادت عامل بیپروایی در گناهان است و بدی جامع تمام عیب هاست. خب، مسئله اول مسئله اکتفا به مقدار کفایت از زندگی نسبت به مال و امکانات دنیاست. ببینید، حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه شریف هم در قالب آموزه‌های مستقیم هم در قالب تشبیه و کنایه و استعاره و مثل این واقعیت رو به ما فهموندن که اساساً مال دنیا، امکانات دنیا، در واقع به قول قرآن کریم متاع این حیات دنیا برای چیست؟ برای اینکه من بتوانم اون نیازهای طبیعی خودم و کسانی که وظیفه من هست اونها رو تأمین کنم تا ذهن و روح من مشغول این نیازهای مادی اولیه نمونه، گرفتار نمونه و بتونم در آسودگی خیال نسبی به اون کمال واقعی خودم فکر کنم، براش برنامه‌ریزی کنم و رفتار کنم. کسی که ذهنش مشغول اولیات زندگی است و نتواند هم خیلی خودشو فارغ بکنه از این دغدغه به خاطر مسائلی که بالاخره جسمش، آبروی اجتماعیش و امثالین معطلش مونده، این خیلی نمیتونه به مطالعه بپردازه، نمیتونه به رشد معنوی خیلی بپردازه، چون همین مشکلات روزمره مادی، مشروعش، طبیعیش، دست و پاشو مثل تنابی میگیرن، نمیذارن این حرکت بکنه. خب در این شرایط انسان گرفتاره مشغله ذهنی، مشغله جسمی، همه چیزش شده مسائل مالی. فقر برای انسان یه همچین گرفتاری رو درست میکنه. خب در حل این مشغله و گرفتاری چند راه هست. یک راه اینه که انسان بگه نه، میرم قشنگ تمام وجودم میذارم، تمام وقتم میذارم، تمام همت و ارتباطات و تفکر و نقشه و همه چیم میذارم، حسابی ثروتمند میشم، برخوردار میشم که دیگه این مشغله رو نداشته باشم. خب همچین راهی از اول کار و در ظاهر چشمانداز خوبی داره، مخصوصا برای کسی که یه عمری طعم تلخ فقر و نداری و فاقه و گرفتاری و تنگ دستی رو چشیده. یه همچین چشماندازی خیلی خیره کننده است. اما واقعیت غیر از اینه. حالا این آدمی که قبلا به خاطر گرفتاری به نداری نمیرسید به عبادتش، به صله رحمش، به تربیت فرزندش و امثال این، اگر برفرض بره و بیفته با تمام وجودش دنبال این که زندگی خیلی مرفه داشته باشه، حالا گرفتاری به مال و رفاه نمیذاره دوباره به اون کمالات واقعیش برسه. خیلی به ندرت هستن کسانی که تو این شرایط تونسته باشن اون و وظایف اصلی و اون کمال اصلی خودشون رو هم حفظ بکنن. چرا؟ چون در نهج البلاغه فرمود المال و مادت و شهوات، ماده همه خواهش های نفس ماله. قدرت، وقتی انسان قدرت پیدا کرد سلطه‌گر میشه. من ناله استطاله، کسی که رسید به آرزوهای مادی خودش طلب طولانی شدن میکنه، میخواد هی باز به بیشتر برسه، هرس میاره، طمع میاره، مراقبت از این مال میاره، استرس میاره، نگرانی میاره. خب این یه راهه. یه راه دیگه اینه که انسان جوری نیازهای خودش و حاجات خودش رو، کسانی که تحت تکفلش هستن رو مدیریت بکنه که به مقدار کفاف از دنیا راضی و قانع باشه. یعنی فقیر و گدای دیگران نیست، اما همه همت و مشغلش این نیست که هی ملک رو ملک بذاره، پول رو پول بذاره، هر سال ماشینش یه مدل بالاتر ببره، مهمونی های آنچنانی بده، چشم و همچشمی تو زندگیش بیفته. نه، این نیست. این آدم سعی میکنه به مقداری که مشغله گرفتاری فقر و نداری و قرض و بدهکاری ذهنشو بخواد درگیر کنه، نمونه تو این سطح، بره بالاتر. در از نوع زندگی خودش به سطحی از زندگی اکتفا بکنه که به مقدار کفاف و رفع حاجت معمول زندگی قناعت بکنه. خب این آدم با یه مقداری مدیریت اقتصادی درست کردن میتونه زندگی معمولی آبرومند داشته باشه و حالا دیگه دست و پاش باز شده، میخواد کار علمی بکنه، میخواد کار اجتماعی بکنه، کار فرهنگی بکنه، صله رحم داشته باشه، به معنویتش به صورت ویژه بپردازه، به معنویت اهل و عیالش بپردازه. الان دیگه بهانه این که اصلا نمیتونم، هشتم گروه نهمه، کلی به دهی بالا آوردم نداره، یه آسودگی خیال داره. پس یه وقت ما به اقتصاد میان روی، مدیریت درست دخل و خرج، از گرفتاری مشغله فکری فقر نجات پیدا کنیم، یه وقت به خیال اینکه بخوایم از گرفتاری مشغله فقر نجات پیدا کنیم، خودمون رو در مشغله بالاتری میندازیم و اونم هرس و جوش و طمع و استرس اینکه این اموال رو چجور مدیریت کنیم، رقیب اون جلو نزنه، ما برشکست نشیم، سرمایه‌مون خراب نشه، بدتر نگرانیم. در حکمت 147 یادتونه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخواستن بگن که علما ارزششون خیلی بالاتر است تا صاحبان ثروت، این کارو کردن، اومدن خود علم و ثروت رو با هم مقایسه کردن، بعد گرفتاری های ثروتمندا رو به خاطر ثروتشون فرمود. مثلا فرمودن که العلم یحرسک و انت تحرس المال. فرق علم و مال و ثروت اینه، علم اگر علم باشه انسان رو حراست و حفاظت میکنه از خطا، اما مال و ثروت رو تو هی باید مواظبش باشی و حراست کنی، دزد نبره، آتیش نگیره، ارزشش پایین نیاد، خراب نشه. حراست از مال به عهده توه، در حالی که علم حراست تو رو به عهده میگیره. درسته؟ این ویژگی هایی که 5-6 تا در حکمت 147 فرمودن، نتیجهش این میشه کسی که فقط دنبال ثروت اندوزی میره، این به خیال اینکه داره از زجر فقر نجات پیدا میکنه به زجر بالاتری گرفتار میشه و اون حمالی برای ماله، نگرانی برای ماله، ارث و طمعی است که به صورت ضمنی تو وجودش میاد، درگیری ذهنی با رقباست. نمیخوام بگم هر کی ثروتمند اینه، ولی طبیعت ثروتمندی اینه. یه وقتی کسی تولید میکنه انبوه ثروت به دست میاره، اما از اول جوری برنامه‌ریزی کرده که از همون ثروت انبوه فقط به مقدار کفافش استفاده کنه، بقیهش توی برنامه‌ریزی از قبل تعریف شده میره تو امور خیریه، آباد کردن زندگی محرومین، آزاد کردن زندانی ها و امثال این. این دوباره از همون ماهی چند میلیارد درآمدش داره به چند میلیون تومان اکتفا میکنه که ذهن و دلش مشغول این چیزا نشه. اما چند نفر اینجوری هم با این نگاه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که و من اقتصر، هر کس اکتفا بکند، علا بلغت الکفاف، به اون نهایت کفاف خودش اکتفا بکند، فقد انتظم الراحه، این در دنیا به آسایش دست پیدا کرده، آسوده خاطر شده، و تبوع خفض الدعه و رغبه، و رغبت و مفتاح و نسب. در ادامه می فهمند که رغبت و کشش به دنیا خودش کلید همه دشواری ها و گرفتاری هاست که توضیح دادم. انسانی که فقط هدفش از تلاش اینه که بیشتر از امروز فردا داشته باشه، بزرگتر از امروز زمین و ملک و پاساژ و فلان داشته باشه، این اضافی داشتن، زیادی داشتن خودش کلید بسیاری از دشواری ها و از دست دادن راحت و آسایشه، در حالی که قرار بود ما با مال از اون گرفتاری فقر نجات پیدا کنیم، بدتر میافتیم به یه دشواری بزرگتر. و رغبت و مفتاح و نسب، رغبت یعنی میل پیدا کردن به دنیا، کنایه از دنیا طلبی است. دنیا طلبی کلید همه گرفتاری هاست، همه دشواری هاست. و متیت و تعب، اصلا مرکبی است که سوارش شدی از اول تا آخر در رنج و دشواری هستی. تعب یعنی به دشواری انداختن خود. والحرص والکبر والحسد دواع الى التقحم فی الذنوب، سه چیزن که اگر کسی این سه چیز در وجودش باشه به درمان اونا اقدام نکنه، این سه تا میکشوننش به ارتکاب به گناه. یک حرص، دو کبر، سه حسد. انسان با حرص دروغ میگه برای اینکه بیشتر پولگیر بیاره، به واسطه حرص سند سازی میکنه، به واسطه حرص تقلب میکنه، به واسطه حرص رقیب خودش رو متهم به اتهامات واهی میکنه، حرص، چون میخواد اون برسه. به واسطه حرص کم و زیاد میکنه، حلال و حرام میکنه، رشوه میده، رشوه میگیره، نزول میگیره. کبر چی؟ انسان به واسطه کبر، یعنی به واسطه این خصلت شیطانی که میخواد برتر از دیگران باشه، دست به هر گناه و رذالتی میزنه، دیگران رو نابود کنه که خودش بالا دیده بشه. و بعد حسد، چشم نداره ببینه رقیبش در بازار اینقدر مشتری داره، کالای او خوب فروش بره، با حسادت میخواد ضربه به اون بزنه تا خودش دیده بشه. فماد حرص و کبر و حسد که عوارض دنیا طلبی انا، کبر و حرص و حسد انسان رو میکشونن، انگیزه میشن برای تقحم فی الذنوب، افتادن در دره هلاکت گناهان. آدم حریص گناهکار میشه، آدم حسود گناهکار میشه، آدم متکبر دیگران رو تحقیر میکنه که خودش بالا دیده بشه، چون خودش که هیچی نداره، تکبر باده، هیچی نداره، برای اینکه دیگران او رو بزرگ ببینن دیگران رو تحقیر میکنه تا خودش دیده بشه، پس به گناه کار میشه. و آخرین جمله حکایت 307 هم اینه، 371 از میخوام، آخرین جمله 371 اینه، و شر رو جامع و مساوع العیوب، یعنی چی؟ یعنی بدی کردن، شر رسوندن جامع تمام بدی ها و زشتی هاست. انسانی که نیت خیر نداره، همش نیت ضربه زدن داره، اینو اونجوری کنم که اینجا حالشو بگیرم، اونجا تو فشار بذارمش، اینجا آبروشو در خطر بذارم، اونجا زندگیشو تهدید بکنم، اینجا یه کاری کنم شغلش ازش بگیرن، اینجا کسی که همش نیت شر رسوندنه، کسی که حرف زدنش به دیگران شر میرسونه، زخم زبون میزنه، تندی میکنه، تنش ایجاد میکنه، تهمت میزنه. کسی که رفتار شر دل میسوزونه، خرابکاری میکنه، این شر بودن همه زشتی ها و بدی ها توش. این آدم شرور دروغ میگه، تهمت میزنه، بی عفتی میکنه تا به هدفش برسه، چاپلوسی میکنه، ظاهرسازی و ریاکاری میکنه، غیبت میکنه. همه گناهان جمع میشه در همین واژه شر. فکر شر، نیت شر، رفتار شر، گفتار شرورانه. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین علیه السلام اون چه که در حکمت 371 از فضائل خوندیم کامل به ما عنایت کن، و اون چه که در حکمت 371 از رذایل خوندیم کامل از سرزمین و وجود ما برای همیشه محو کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.